بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المحسنین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. ما در بحث های مقدماتی اشاره کردیم که مباحث اصول فقه رو در دو بخش فلسفه علم اصول فقه و خود علم اصول فقه بحث خواهیم کرد. پیرامون فلسفه علم اصول فقه گفتیم که این بحث در چهار فصل مطرح خواهد بود: یکی تاریخ علم اصول، یکی مبادی علم اصول، یکی روش شناسی علم اصول و بالاخره رابطه بین این علم اصول و سایر علوم. بحث تاریخ علم اصول رو قبلا بحث کردیم، تمام شد. در مورد مبادی علم اصول فقه گفتیم که این مبادی به دو دسته تقسیم میشن: مبادی تصوری که در واقع تصوراتی هستند که به ما کمک میکنن در دانش اصول که بحث‌های اونها گذشت. بخش دوم مبادی تصدیقی که در واقع تصدیقاتی هستند که یک نحوه تأثیری در علم اصول دارند که حالا در ادامه بحث توضیح خواهیم داد. البته در ادامه همین بحث خواهیم گفت که مبادی تصدیقی هم خودشون به دو دسته تقسیم میشن: یکی مبادی تصدیقی عمومی، یکی مبادی تصدیقی خصوصی. این بحثایی بود که قبلا در واقع بهش اشاره کردیم. بنابراین طبق این بحث ما الان در فلسفه علم اصول، در مبادی علم اصول فقه و در بحث مبادی تصدیقیه هستیم، بعد از اینکه تاریخ علم اصول و مبادی تصوری اون رو پشت سر گذاشتیم. در بحث فلسفه علم اصول ما تعریف فلسفه علم اصول رو اشاره کردیم که وقتی ما به یک دانشی از بیرون نگاه میکنیم، اون حاصل اون مطالعه بهش فلسفه اون علم گفته میشه. حالا ممکنه تاریخش رو ببینیم، مبادیش رو ببینیم. و تو همون بحث این نکته رو اشاره کردیم که برخی اینطور گفتن که فلسفه علم مجموعه ای از مباحث فلسفی است که علم بر اونها استواره. ما این مطلب رو در اون بحث نپذیرفتیم، گفتیم این تصور غلط است، فلسفه علم. اما گفتیم نکته نامگذاری فلسفه علم به فلسفه علم همین میتونه باشه، یعنی یک بخشی از فلسفه علم به مباحث فلسفی میپردازه که در واقع جنبه مبدئیت دارن برای مباحث اون علم. اون چه که در این بحثی که الان میخواییم واردش بشیم به اون خواهیم پرداخت عمدتاً همین بحث ها هستند، یعنی ما به تصدیقاتی میپردازیم که این تصدیقات یک نحوه تأثیری دارند در علم اصول و به همین دلیل به عنوان مبادی تصدیقی علم اصول محسوب میشن. نوع بحث هایی که تو این قسمت قرار میگیره سبقه شون سبقه فلسفی است که خواهیم دید. حالا با این مقدمات وارد بشیم در بحث مبادی تصدیقی. ابتداعاً تعریفی رو ما ارائه کردیم از مبادی تصدیقی که مجموعه ای از تصدیقات است که می تواند در فهم ما نسبت به مسائل علم و در رسیدن ما به نتیجه تأثیر داشته باشه. علت این که ما هی این تعبیر رو تکرار میکنیم این است که مبادی یک علم از جمله علم اصول میتواند در علم اصول تأثیر بگذاره، همین کافیه. نه به این معنا که استدلالهایی که در علم اصول میشود توقف بر این مبادی داشته باشه، این به این معنا نیست. این مطلب در واقع توضیح یک مطلبی است که حالا باید قاعدتا در مبادی در مقدمات اشاره شده باشه، ولی اگر نشده من اینجا اشاره میکنم که کلمه مبادی یک علم رو به دو اصطلاح به کار میشه برد. یک اصطلاح مبادی بالمعنی الاخص، یک اصطلاح مبادی بالمعنی الاعم. مقصود از مبادی بالمعنی الاخص یعنی قضایایی که به عنوان مقدمه برای قضایای یک علم به کار برند، یعنی در استدلالهایی که ما در اون علم داریم این قضایا کاربرد داشته باشن. اینو بهش میگن مبادی بالمعنی الاخص، که اگر ما این قضایا رو نداشته باشیم، یعنی تصدیق نسبت به اونها رو نداشته باشیم، نمیتوانیم اصلاً در اون دانش به نتیجه ای دست پیدا بکنیم. نتایجی که در اون دانش هست متوقف بر این قضایاست. اصطلاح دیگر مبادی بالمعنی الاعم، که ما در اینجا با این اصطلاح سر و کار داریم. مبادی بالمعنی الاعم یعنی قضایایی که یک نحوه تأثیری در علم داشته باشند، چه در استدلالهای اون علم به کار برند، استدلالها توقف بر این قضایا داشته باشن، و چه استدلالها توقف نداشته باشن ولیکن خود این قضایا یک نوع تأثیری بگذارند بر مطالبی که در اون علم هست. مثلا ما یه بحثی رو آخر مبادی تصوری علم اصول اشاره کردیم که حالا در ابتدای مبادی تصدیقی به اون خواهیم پرداخت. این بحث که ما مثلا بپذیریم در دین غیر از احکام یا به تعبیر دیگری حقوق، ما عناصر دیگری مثل نظام یا مکتب هم داریم. وقتی بپذیریم که ما مکتب داریم، یعنی ما کنار مثلا احکام اقتصادی که مثلا مکاسب شیخ انصاری رضوان الله علیه یک نمونه از اونه، ما مکتب اقتصادی هم داریم، نظام اقتصادی هم داریم، گفتیم وقتی این رو بپذیریم دامنه فقه توسعه پیدا میکنه. فقه از محدوده احکام به دائره گسترده تری که شامل مکتب و نظام هم بشه توسعه پیدا میکنه. بعد گفتیم به تبع توسعه فقه دانش اصول هم توسعه پیدا میکنه، چون اصول فقه به دنبال حجت است برای فقیه. بنابراین اگر دائره کار فقیه توسعه پیدا کرد، به تبع دائره کار اصول هم توسعه پیدا میکنه. بنابراین اگر ما بپذیریم که مثلا ما در کنار احکام اقتصادی مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی داریم، در کنار احکام سیاسی مکتب سیاسی و نظام سیاسی داریم، در کنار احکام تربیتی مکتب تربیتی نظام تربیتی داریم و همینطور، این باعث میشه که در علم اصول ما همچنان که به دنبال حجت هستیم برای استنباط احکام، به دنبال حجت باشیم برای استنباط عناصر نظام و عناصر مکتب. خب این بحث که آیا ما مکتب و نظام داریم در اسلام در هر حوزه ای از حوزه های حیات انسان یا نداریم، خود این بحث مقدمه هیچ مسئله اصولی نیست، به این معنا که ما در یک استدلال اصولی این رو به عنوان مقدمه به کار بگیریم، ولی تأثیر میگذاره در علم اصول. یعنی وقتی ما میپذیریم که در اسلام اضافه بر احکام ما مکتب و نظام هم داریم، در واقع دائره اصول توسعه پیدا میکنه، و اگر نپذیریم دائره اصول محدود میشه. بنابراین تصدیق ما نسبت به وجود مکتب و نظام در اسلام یا عدمش تأثیر میگذاره در علم اصول. پس این میشه جزء مبادی علم اصول به این معنا، یعنی مبادی بالمعنى الاعم. هرچند که در هیچ استدلالی از استدلال‌های اصولی ما از چنین قضیه‌ای که اسلام مکتب دارد یا اسلام نظام دارد استفاده نمی‌کنیم. بنابراین این عنصر، این بحث مبادی بالمعنى الاخص نیست، اما مبادی بالمعنى الاعم هست. توجه دارید که هر جایی ما چنین اصطلاحاتی داریم، بالمعنى الاعم و بالمعنى الاخص، نسبت بین این دوتا اصطلاح عموم و خصوص مطلقه. یعنی هر مبدأ بالمعنى الاخصی مبدأ بالمعنى الاعم هست، اما بعضی از مبادی بالمعنى الاعم مبدأ بالمعنى الاخص نیستند. بنابراین ما بحثمون در اینجا در مبادی بالمعنى الاعم، هر قضیه‌ای که تصدیق نسبت به اون تأثیر بگذاره در علم اصول، ما اون رو در این بحث، یعنی در بحث مبادی تصدیقی، مورد مطالعه قرار میدیم. اشاره کردم در مقدمه، در همون جایی که نمودار رو اشاره کردم، که مبادی تصدیقی به دو بخش تقسیم میشن. یک بخش بهش میگیم مبادی مشترک، یک بخش بهش میگیم مبادی مختص. مقصود ما از مبادی مشترک اون مبادی تصدیقی است که اختصاص به بخشی از مسائل علم اصول نداره. در هر مسئله از مسائل علم اصول میتواند تأثیر بگذاره. اینطور نیست که فقط در مباحث الفاظ یا فقط مثلا در بحث مباحث عقلی یا فقط در بحث‌های مربوط به اصول عملیه تأثیر داشته باشه. تو همه مباحث علم اصول میتواند تأثیر داشته باشه. به این میگیم مبادی مشترک. در مقابل مبادی مختص قرار میگیرن که در واقع در بخشی از مسائل علم اصول تأثیر دارند. مثلا فقط در مباحث الفاظ تأثیر دارند یا فقط در مباحث عقلی تأثیر داره. البته ما بحثمون رو از مبادی مشترک آغاز خواهیم کرد و در این بحث مبادی مشترک خواهیم دید که مثلا فرض کنید همین بحث که آیا در دین ما عناصر ثابت و متغیر داریم یا نداریم، این بحث که یکی از شاخه های این بحث همون بحث وجود نظام و مکتب هست، اینها بحث هایی است که در تمام مسائل علم اصول میتونه تأثیر بگذاره، یعنی کل علم اصول رو تحت تأثیر خودش قرار میده. یا مثلا بحث دیگری که خواهیم داشت، بحث اشتراک عالم و جاهل هست در احکام. این مسئله که آیا احکام اختصاص داره به عالم یا شامل جاهل هم میشود، در کل مسائل علم و اصول میتونه تأثیر بگذاره که البته توضیحش رو بعداً خواهیم گفت. یا از جمله مسائلی که باز در کل مسائل علم و اصول میتونه تأثیر بگذاره، جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. خب این که ما احکامی داشته باشیم در واقع و یک احکامی در ظاهر که در فرض جهل نسبت به واقع اون احکام ثابت باشن، این خودش بحثی است که اصلا امکان داره چنین چیزی؟ که شبهاتی که قبلا خوندید بعدا هم ما مفصل بهش میپردازیم و باید پاسخ بگیم که این باعث اجتماع ضدین در جایی که حکم ظاهری با حکم واقعی متفاوت باشه، یا اجتماع مثلین در جایی که حکم ظاهری با حکم واقعی یکسان باشه نمیشه. پذیرش این که حکم ظاهری وجود داره در کنار حکم واقعی و نحوه جمعی که ما برای احکام ظاهری عرضه می کنیم که حالا بعداً خواهیم دید، در کل مسائل اصول تأثیر می گذاره. خواهیم دید که این بحث در تصورات ما از امارات و اصول عملیه تأثیر می گذاره و بعد خواهیم دید که این بحث در مباحث مربوط به ترتب و در واقع تقدم بعضی از حجت ها بر بعضی دیگر هم تأثیر خواهد گذاشت. از جمله باز مبادی مشترک تصدیقی که بهش خواهیم پرداخت بحث اجزائه. این بحث که کجا عملی که ما انجام میدهیم، کاری که ما میکنیم کافیه، دیگه به وظیفه عمل کردیم، دیگه اون وظیفه و تکلیفی که متوجه ما شده ساقط میشه، که خود این بحث باز در علم اصول تأثیر میگذاره که ما اجزاء رو در چه مواردی با چه شرایطی میپذیریم، که در پی اون در واقع ما دائره تکلیف و دائره مسئولیت ها رو تعیین میکنیم. و بالاخره از جمله مباحثی که در مبادی مشترک تصدیقی به اون خواهیم پرداخت بحث شرطیت قدرت هست برای تکلیف. اینکه بحث معروفی که از قدیم از ابتدای شاید معالم خوندید که تکلیف تعلق میگیره به امر مقدور، امر غیر مقدور خارج از دایره تکلیفه، خود این یک بحثی است که پذیرش یا انکار این بحث تأثیر میگذاره در مسائل علم اصول. و این تأثیرات همچنان که عرض کردم تأثیرات گسترده‌ای میتونه باشه، یعنی مجموعه علم اصول میتونه تحت تأثیر یکی از این مبادی قرار بگیره. پذیرش یا انکار این مبادی کل علم اصول رو میتونه دستخوش تحول بکنه. و البته این در تمام علوم هم هست، یعنی ما در تمام علوم با مبادی برخورد میکنیم که اون مبادی اگر تغییر بکنه میتونه کل علم رو تغییر بده. مثلا فرض کنید تو ریاضی، توی مباحث مربوط به هندسه، یه اصل معروفی داره، اوکلیدوس، که قاعدتاً توی کتاب‌های ابتدایی، یعنی حالا مثلا در حد راهنمایی یا دبیرستان خوندیم، مثلا این داستان معروف که از یک نقطه خارج خط فقط یک خط به موازات اون خط میشه رسم کرد. خب این یک قضیه است که در هندسه اوکلیدوسی قابل اثبات نیست، این به عنوان یک پیشفرض پذیرفته میشه که از یک نقطه خارج خط فقط یک خط به موازاتش میشه کشید. خب تا قرنها این اصل پذیرفته شده بود و هندسه بر اساس همین بود. در دو سه سده اخیر این بحث مطرح شد که اگر ما این اصل رو نپذیریم چه میشود؟ اگر ما نپذیریم که از یک نقطه خارج یک خط فقط یک خط به موازاتش میشه کشید، اینو نپذیریم، چه اتفاقی میفته؟ این که نپذیریم این رو، دو تا احتمال پیدا میشه. یک احتمال که بگیم اصلا از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی به موازاتش نمیشه رسم کرد، این یک احتمال. احتمال دیگه این که بگیم از یک نقطه خارج یک خط بی نهایت خط به موازات اون خط میشه رسم کرد. این هر دو احتمال رو دو تا ریاضیدان معروف پذیرفتن، یعنی یکیشونو یکی از این دو و دیگری رو دیگری، که دو تا هندسه درست شد. یکی از این دو تا ریاضیدان ریمان، یکی لوباچوفسکی، که دو تا هندسه درست شد که بهش میگن هندسه های نااوکلیدوسی. اونا فکر میکردن، البته اونا دنبال ساختن هندسه جدید نبودن، فکر میکردن که اگر ما این اصل رو نپذیریم و وارد بحثای هندسی بشیم یک جایی به تناقض میخوریم، اونجا که به تناقض خوردیم میتونیم از اونجا شروع کنیم بیایم یه برهان پیدا بکنیم بر این اصل اوکلیدوس. بعد اینا هرچی جلو رفتن به تناقض نرسیدن، دیدن با این پیشفرض میشه همینطوری رفت جلو و یه هندسه رو ساخت که در نتیجه هندسه های نااوکلیدوسی شکل گرفت، که حالا در دوره های متأخر تو ریاضیات مفاهیم پیچیده تری تحت عنوان انحنای فضا مطرح شد و بعد کل این سه تا نظریه اومد توی نظریه بزرگتری تحت عنوان ضریب انحنا، که حالا توی اون بحث‌های ریاضی میگن که مثلا هندسه اوکلیدوسی ضریب انحنا درش صفره، در یکی از این دوتا هندسه ضریب انحنا مثبت، در دیگری منفی، که سه تا فضا
تعریف میشه، فضای مسطح، فضای کروی و فضای اصطلاحاً حضلولی. حالا این داستان که شما میبینید تو ریاضیات با تغییر یه دونه اصل کل یک هندسه عوض میشه و هندسه جدیدی با تمام معادلات تازه شکل میگیره، این تو هر دانشی ممکنه پیش بیاد. علم اصول هم همینطوره. یعنی حالا بعدن ما بعضی از این مبادی رو خواهیم دید که یکی از این مبادی رو اگر شما نپذیرید یا اون طوری که تا حالا پذیرفته شده نپذیرید، کل علم اصول یک تغییری درش رخ میده یا یک بخش مهمی از علم اصول گرفتار تغییر میشه، که حالا تو این قسمت مبادی مختص به بعضی از اینا بیشتر اشاره میکنیم. تو مبادی مختص خواهیم گفت که برخی از مبادی که تو علم اصول وجود داره مبادی مختص به مباحث الفاظه، یعنی در حوزه لفظ ما چنین مبادی رو پذیرفتیم یا میپذیریم و در نتیجه بر اساس اون مبادی مباحث خودمون رو در الفاظ سامان میدیم. یک بخشی از این مبادی مربوط به الفاظ نیست، مربوط به حجت‌های غیر لفظی است که حالا تو بحث‌های مربوط به مباحث الفاظ، مثلا فرض کنید ما توی کل مباحث الفاظ دنبال چی می‌گردیم؟ حالا اینو بعداً خواهیم گفت که کل مباحث الفاظ که اگر خاطرتون باشه تو تاریخ علم اصول من عرض کردم که علم اصول شکلگیریش بر اساس در واقع بحث منطقی نبوده که مثلا اون اول بیان بنشینن ببینن که خب ما علم اصول تعریفش چیه، بعد بر اساس این تعریف بیان ببینن موضوعش چیه، بعد بر اساس اون موضوع بیان ببینن از کجا باید شروع کرد. اینطور نبوده. علم اصول پیدایشش تاریخی بوده و وقتی ما به تاریخ علم اصول مراجعه میکنیم میبینیم از زمانی که علم اصول پیدایشش آغاز شده که در واقع در زمان معصومین علیه السلام هست، در کلمات خود معصومین اولین قواعد اصولی مطرح شده، تا زمان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، عمده مباحث علم اصول مباحث الفاظ. یعنی تا اون زمان بخش معظم مباحث علم اصول مباحث الفاظه. بعد از شیخ انصاری هست که با یک بحث بسیار بسیار به ظاهر ساده و در واقع بسیار دقیق یک باب تازه‌ای در علم اصول گشوده میشه. شیخ انصاری با همون بحث ساده اول رسائل که مکلف وقتی توجه پیدا میکنه به تکلیف یا یقین داره به تکلیف یا ظن به تکلیف پیدا میکنه و یا شک، بابی رو باز کرد، بحث‌هایی رو گستراند که قبل از شیخ به اون شکل مطرح نبود. حالا که ما امروز به اصول نگاه می‌کنیم، که حالا بعد در بحث‌های بعد دوباره این رو تکرار می‌کنیم، قبلاً هم در مقدمات اشاره کردم، میاییم اینجا نگاه می‌کنیم می‌بینیم کل مباحث الفاظ علم اصول بحث از سقرای یک کبرایی است که در علم اصول بعد از خود مباحث الفاظ مطرح میشه، در حالی که به لحاظ منطقی باید قبلش باشه و اون بحث حجیت ظهوره. یعنی ما ابتداعاً باید حجیت ظهور رو بپذیریم، بر اساس پذیرش حجیت ظهور میایم وارد مباحث الفاظ میشیم. کل مباحث الفاظ بیان سغریاتی است از حجیت ظهور، که حالا چرا این سغریات در علم اصول بحث میشه باز در جای خودش توضیح خواهیم داد. وقتی ما بحث میکنیم امر ظاهره در وجوب، نهی ظاهره در حرمته، در واقع برخی از مصادیق حجیت ظهور رو بحث میکنیم. ما میگیم امر ظاهره در وجوب، ظهور حجته، بنابراین ظهور امر در وجوب هم حجته. میتونه فقیه به این استناد بکنه بگه این عمل واجبه. چرا؟ چون امر داره و امر ظاهره در وجوبه. خب همه این بحث ها که سقریات حجیت ظهوره مبتنی بر یک اصلی است که خود اون اصل اصلاً در مباحث اسلامی بهش پرداخته نشده و به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده و هیچ کس به این بحث نپرداخته مگر در دوره متأخر، که اولین باری که در واقع به این بحث پرداخته شده تو مباحث اسلامی، کاریست که من تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد کردم. یک سوالی اینجا مطرح میشه که این سوال برای گذشتگان ما مطرح نبوده و ارتکازن براش جواب داشتن، و اون سوال اینه که آیا یک متن دارای یک معنای مشخصه که وظیفه ما کشف اون معنای مشخصی است که متن داره، که در واقع پیشفرض تمام مباحث الفاظ همینه؟ یعنی پیشفرض ما اینه که متن یک معنا داره و اون معنای واحد قابل کشفه، و کاری که ما اونجا میخوایم بکنیم کشف اون معناست، و در واقع ظهور به عنوان طریقی برای کشف مطرح. حالا اگر ما گفتیم یک لفظ یا یک عبارت یک معنا نداره، و یا گفتیم که اگر هم یک معنا داشته باشه اون یک معنا برای ما قابل کشف نیست، اون موقع کل مباحث الفاظ دستخوش تحول خواهد شد، که این بحثی است که در هرمنوتیک مطرحه. در مباحث مربوط به هرمنوتیک همین سوال مطرحه که آیا واقعا لفظ یک معنایی داره، یه معنای مشخصی که به اصطلاح هرمنوتیک ها معنای نهایی متن باشه، و آیا اون معنای نهایی قابل کشف هست یا نه، که حالا در مباحث خودش اشاره خواهیم کرد که ما اینا رو تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد هم بحث کردیم، که بعضی گفتن که معنای واحدی لازم نیست که داشته باشه، گزاره‌های شرعی یا مطلق گزاره‌ها، که اگه این باشه کل مباحث الفاظ علم اصول به این شکلی که ما بحث میکنیم دیگه معنادار نیست، یا حتی بحث‌های دیگری که حالا بعداً اشاره میکنیم، هرمنوتیک‌های نسبی‌گرا مثل گادامر قائلن که اصلا اونا میگن که یک متن به تعداد مخاطبینش و گویندش معنا داره، یعنی اگر یک نفر برای 10 نفر صحبت میکنه ما 11 معنا داریم، یکی اون معنایی که مورد نظر گوینده است و 10 تا معنایی که مخاطبین میفهمند، و در هرمنوتیک نسبیگرا گفته میشود که اصلا هیچگاه 2 نفر نمیتوانند از یک عبارت یک معنا رو بفهمند به هیچ وجه، یعنی من و شما که صحبت میکنیم هیچ وقت اون معنایی که من از عبارات خودم میفهمم رو هیچ کدوم از شما نمیتونید بفهمید، همچنان که من هم هیچ وقت اون معنایی رو که شما از عباراتتون میفهمید و نمیتونم بفهمم، که هرمنوتیک نسبیگرا ادعاش اینه. البته برای خودش استدلال هایی داره، مبانی داره تو مبانی فلسفی خاص خودش داره. خب اگر ما این بحث ها رو بپذیریم کل مباحث مربوط به الفاظ در علم اصول گرفتار یک زلزله میشه، اصلا داستان عوض میشه، تمام داستانی که ما تو مباحث الفاظ داریم مبتنی بر اینه که متن یک دونه معنای نهایی داره که اونم مراد متکلمه، معیار، و ما باید مراد متکلم رو کشف کنیم، و یک راه برای کشف مراد متکلم ظهور کلام اوست. تمام مباحث الفاظ مبتنی بر اینه. بنابراین بعضی از این مبادی که خواهیم گفت حالا بعداً تو مبادی مختص اختصاص داره به مباحث الفاظ، و برخی از اینها اختصاص به مباحث الفاظ نداره، یا یعنی در واقع مربوط به مباحث الفاظ نیست، در غیر مباحث الفاظ تأثیر میگذاره، مثل برخی بحث‌های راجع به عقل. مثلا ما اگر اصل حجیت عقل رو در حوزه استنباط نپذیریم، تمام استدلال هایی که از طریق عقلی ثابت میشن توی مباحث اصول از بین خواهند رفت. که حالا خود این یه بحثیست که البته میدونید ما به صورت سنتی از گذشته وقتی
بحث ها مطرح می شده، علمای ما می گفتن که برای اثبات یک حکم ما 4 طریق داریم: کتاب، سنت، عقل و اجماع. اما همین عقلی که حالا شیعه مطرح کرده به شدت مورد انکار بعضی از علمای اهل سنته و اونام تفسیری که از عقل میکنن شبیه تفسیری است که ما از قیاس میکنیم، که همونطوری که ما میگیم قیاس حجت نیست، اونا میگن عقل ما حجت نیست. فاگر ما نپذیریم حجیت عقل رو، خب این تأثیر میگذاره در کل مباحث مربوط به استدلال های عقلی که انشالله بعدها به این بحث میپردازیم. با توجه به این مقدمه، ما از مبادی تصدیقی مشترک در علم اصول بحثمون رو آغاز خواهیم کرد انشالله از جلسه